أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما پیرامون حدیث شریفی بود که ابو خالد کابلی از امام سجاد سلام الله علیه برامون نقل کرده. عرض کردیم که عرب یکی از الفاظی که در مورد گناه به کار میبره ذنبه، و از جهتی به دم روباه ذنب میگوید. پس از آن جهت به گناه ذنب گفته می شود که دنباله و پیامد دارد. گناه نتیجه داره، آثار داره، دنباله و پیامد داره، همونطور که روباه یه دمی داره که پی اون می دوه همیشه. گناه هم یه پیامدهایی داره که پیش خواهد آمد. پس از این جهت به گناه ذنب گفته می شود، ذنب، ذنوب، ذنب. از طرفی گناه برخی امتیازهای انسان رو از او سلب میکنه. مثل چی؟ خداوند وقتی به انسان توفیق دعا و استجابت دعا میدهد، یعنی یک امتیازی برای او قائل شده که بهش اجازه میده دعا بکنه و از طرفی دعاشو مستجاب میکنه. این یه امتیازی برای آدمی است که بتونه با خالقش حرف بزنه، صحبت بکنه. همین که این اجازه رو به آدمیزاد دادن، خودش جای شکر داره که ما اجازه داریم با خدا بی واسطه صحبت کنیم. شما تو مسیحیت نگاه کنید، اگر میخوان فرض بفرمایید گناهشون بخشیده بشه، چیکار میکنن؟ میرن تو کلیسا، میشنن توی اون اتاق اعتراف، برای کشیش اعتراف میکنن تا گناهشون بخشیده بشه. ولی ما همچی چیزی نداریم. حتی حدیث داریم که بر مؤمن حرامه که گناهاش رو برای خلق الله تعریف کنه. بر مؤمن حرامه که گناهانش رو، سوابق بدش رو، ای بابا من یه سابقه بدی دارم، بشین برای تعریف کنم. حرامه. هیچ کس حق نداره آبروی خودش رو پیش خلق الله ببره. حرامه بر آدمیزاد که سابقه بعد خودشو برای دیگران تعریف کنه. چرا؟ چون بقیه مگه چه تأثیری میتونن داشته باشن؟ مگه چی کار میتونن بکنن؟ گناهان شما رو میتونن ببخشن؟ بار گناهانتون رو میتونن سبک بکنن؟ چی کار میتونن بکنن؟ فلذا دین شریف ما چی میگه؟ میگه با خود خدا مستقیم صحبت کن. چه نیازی به خلق الله؟ چه احتیاجی به خلق الله؟ نمیتونن ضرری رو از شما دفع بکنن، نمیتونن نفعی به شما برسونن. اگر خدا بخواد به شما ضرری بزنه، خلق الله چجوری میتونن جلوشو بگیرن؟ از اون جهت اگر خدا بخواد به شما نفعی برسونه، خلق الله چجوری میخوان جلوشو بگیرن؟ پس ما تو اسلام اینجوری تکریم شدیم که خود خدا رو مستقیم خطاب قرار میدیم، راحت میتونیم باهاش حرف بزنیم. ما قدر نمیدونیم به خدا. این خیلی نعمت بزرگیه، خیلی نعمت بزرگیه. شما فرض بفرمایید که یکی از حالا تو همین حدیث هست، میفرماید از ذنوب التی تدفع القسم. حالا بحث ما در مورد گناهانیه که انسان رو رد و دعا میکنه. یه سری گناه هست که انسان رو رد و دعا میکنه. یعنی چی؟ یعنی دعات از گلوت بالاتر نمیره، دعا از گلو بالاتر نمیره. بعضی گناه ها اینجوریه، سرپیچ گلو میشه، سرپیچ گلو میشه، بالاتر نمیره دعات. تو همین حدیث هست میفرماید از ذنوب التی تدفع القسم. یه سری گناه ها داریم میاد اون قسمت هایی که شب قدر برات رقم خورده اونا رو از بین میبره. مثلا چی ها آقا؟ حدیث میفرماید از ذنوب التی تدفع القسم، یکیش اظهار الافتقار. بری بین مردم هی اظهار فقر بکنی، بین مردم هی من بدبختم، بیچارم، ندارم، ال شدم، بل شدم، این گرون شده، اون گرون شده، من فلانم، من بیسارم، خدا بدش میاد. که پیش مردم بری و در ادامه میفرماید اظهار الافتقار و شک و المعبود، بری بین مردم شکایت خدا رو بکنی، شکایت خدا رو بین مردم بکنی، خیلی خدا بدش میاد. شما اگر حرفی داری با خود خدا بزن، مردم چیکار میتونن بکنن؟ یه چوب کبریت به زندگیت اضافه میکنن؟ والله اگه یه چوب کبریت به زندگیت اضافه بکنن 20 سال میگن که تو همونی هستی که من از رو زمین بلندت کردم. مردم اینجوری هن. یه چوب کبریت به زندگیت اضافه کنن 20 سال بعد میگه که من همونی هم که از رو زمین بلندت کردم. ای بابا تو مگه چیکار کردی؟ مردم اینطوری هن، تحمل خوبی کردن خیلی ها ندارن. پس چرا بریم بین مردم شکایت بکنیم؟ بریم با خود خدا صحبت بکنیم، با خود خدا حرف بزنیم. شکایتی داریم با خود خدا بگیم. چرا؟ اونی که نفع به ما میرسونه کیه؟ خود خداست. اونی که ضرر از ما دفع میکنه کیه؟ خود خداست. بریم با خود خدا حلقه وصل رو درست بکنیم، ترمیم بکنیم. پس بحث اصلی ما گناهانی بود که انسان رو رد و دعا میکنن. برای ما سوال پیش میاد حاج آقا شما گفتی که تو کربلا دعا مستجابه. خب بله. حاج آقا شما گفتی که شب جمعه دعا مستجابه. خب بله. شما گفتی که پدر برای فرزندش دعا بکنه دعاش مستجابه. خب بله. شما گفتی غروب جمعه دعا مستجابه. خب بله. ما این همه دعا کردیم چرا نشد؟ چرا نشد؟ چون مقتضیش موجود بود ولی مانع رو بر نداشتی. مقتضی سوختن کبریت اینه که خود کبریت باشه ولی خیس بودنش رو هنوز دفع نکردی. شنیدی که کبریت باید باشه ولی نشنیدی که این کبریت باید خشک باشه. فقط کبریت رو آوردی ولی کبریت خیس. مقتضی موجود، مانع مفقود. اول مانع هم باید مفقود کنی. اون موانعی که انسان رو رد و دعا میکنه دعاش از گلوش بالاتر نمیره چیا بود؟ یکیشو عرض کردیم، سوء النیه. آدم برای بقیه بد بخواد، آدم نیت بد نسبت به سایر مؤمنین داشته باشه، بد بقیه رو بخواد، تو دلش خیر مردم رو نخواد. خدا به دلت نگاه میکنه وقتی دعا میکنی، ببینه نیتت نسبت به بقیه خیره یا نه. اگه خیر باشه دعا میره جلوتر. سوء النیه. دومیش چی بود؟ خبث السریره. آدمیزاد پستی ذات داشته باشه. به چه معنا؟ به این معنا که با اذیت کردن دیگران لذت ببره، خوبی مردم رو با بدی جواب بده. این همه در حقش خوبی کردی، بدی در حقت میکنه، لذت هم میبره. این آدم خبث و سریره داره. وقتی نارنجک میندازه مردم میترسن کیف میکنه، این آدم خبث و سریره داره. یعنی چی؟ یعنی این آدم مستجاب الدعوه به هیچ وقت نمیشه، اصلا دعاش بالا نمیره. سومین عاملی که ذکر کردیم، النفاق مع الاخوان. آدمیزاد با برادران مؤمنش، با جامعهش نفاق داشته باشه، به این معنا که درون یه چیز دیگه است، برون یه چیز دیگه ظاهر میکنه. تو دلش اصلا شاید به چیزی اعتقاد نداشته باشه. اصلا نه، وقتی مردم میان جلوش خوب مردمو میگه، ولی وقتی میرن بیرون شروع میکنه با رفیقاش فوش دادن به این و اون. وقتی مردم میان، یه کسی میاد تو حسینیه، به به حاج آقای فلانی، حال شما، احوال شما، مشتاق دیدار بودیم، تا پاشو از حسینیه میذاره بیرون، یه ای بابا فلانی یک آدم اینجوری اونجوریه. این نفاق داره، معلومه نفاق داره. روبروی یه جور دیگه است، در خلوت گونه دیگر. اونایی که تو جامعه علیه السلامن، تو خونه علیه اللعنه، تو جامعه با مردم خوش اخلاقن، تو خانواده زبونشون رو خانواده درازه، اینا نفاق دارن. با رفیقا و رفقا و همکلاسی ها و همکارا و اینا قشنگ خوش برخورد، خوش کلام، ولی به پدر و مادر که میرسه واویلا، شمر زلجوشنه. یا نه به همسر که میرسه واویلا. عرض به محضرتون که هارون علیه اللعنه به موسی بن جعفر علیه السلام نامه نوشت، گفت اذنی و اوجز، منو موعظه کن و کوتاه بگو، من حوصله سخنرانی بلند مثل این حاج آقا ندارم، یک کلمه. موسی بن جعفر سلام الله علیه براش نوشتن که هر چیزی تو عالم ببینی برات عبرت داره درش، هر چیزی در عالم ببینی یه عبرتی برات داره، همین یک کلمه، هر چیزی در عالم ببینی برات عبرت داره. یکی از شاگردان آیت الله سید حسین فاطمی قدیم، از مراجع قدیم، تعریف میکرد، میگفت یه روزی رفتم منزل استادمون، پشت در اتاق منتظر بودم که وارد بشم، دیدم از تو استاد دارن با یکی صحبت میکنن. خب من منتظر بودم که صحبتهای ایشون تموم بشه، بعد مدتی که کلام قطع شد در اتاق رو زدم و وارد شدم، دیدم کسی جز استاد تشریف ندارن. عرض کردم که هست استاد با کی داشتین صحبت میکردین؟ فرمودن که من این حدیث رو خوندم که در همه چیز عبرتی وجود داره، یه چند تا چیز جلوم گذاشتم، شروع کردم باهاشون صحبت کردن، ازشون سوال کردم که در شما چه عبرتی وجود داره، با چیا صحبت کردین؟ یکی با سکه طلا صحبت کردم، گفتم چی در تو هست که آدمی اینقدر به تو ارزش قائل میشه؟ دیدم سکه طلا در اون عالم معنا به من میگه که منو بگذار زیر خاک، 200 سال بعد بیا سراغم، من همونم عوض نمیشم. اما آهنو بذار زیر خاک، 200 سال 300 سال بعد بیا، خبری نیست. چرا؟ چون من خالصم، چون من خالصم. خلوصه که میمونه، اخلاصه که میمونه، خالص باشی میمونی. شیخ عباس قومی رحمت الله علیه چقدر کتاب نوشته شده، ولی چرا مفاتیح ایشون کنار قرآن تو همه منزلا هست؟ چرا؟ یه کتاب نوشته شیخ عباس قومی به نام منازل الاخره، تمام منزلای قیامت رو با توجه به آیات و احادیث ایشون ذکر کردن. خیلی کتاب جالبیه. توی اون محلی که زندگی میکردن، پدرشون توی اون مسجد محل رفت آمد داشتن، میرفتن مسجد، یه شیخی بود توی مسجدشون، شیخ مسئله گو بهش میگفتن، مسئله احکام شرعی میگفت، احکامو میگفت، یه خورده از این کتاب منازل الاخرم باز میکرد، حدیث میخون برا مردم. پدر شیخ عباس قمی تو اون مجلس حاضر میشد، خیلی کیف میکرد، عجب احادیثی، عجب کتاب قشنگی. یه روز اومد منزل پدر شیخ عباس، به شیخ عباس گفت عباس. بله پدر جان. برو مسجد ببین این شیخ چه کتابی میخونه، آخه تو چی کار میکنی تو این زندگیت، به چه دردی خوردی تو، ببین چه کتابیه میخونه. حالا خبر نداره که کتاب مال کیه؟ پسر شیخ عباس. شیخ عباس رحمت الله علیه برشن گفتن که پدر جان دعا کن خدا به ما هم توفیق بده، ما هم یه خیری داشته باشیم. یعنی آقا حتی حاضر نیست به پدرش هم بگه، حتی حاضر نیست به پدرش هم بگه که من فلان خیر رو کردم، مال منه. این میشه اخلاص فقط برای خدا. اون موقع میبینی کنار قرآن تو هر خونه یه کتاب شیخ عباس هست. شروع کردم با شمع صحبت کردن. آیت الله فاطمی میفرمودن شروع کردم با شمع صحبت کردن، با موم شمع. گفتم تو چی کار کردی که سهمت آتش شده؟ چی کار کردی؟ موم برگشت به من گفت اون قسمت مفید غذای زنبور، اون قسمت مفید عمل زنبور شد عسل، شد بهترین غذاها، اما این قسمت نامربوط و فاضلاب و حرام زنبور من شدم، من موم شدم. حرام به معنی فقهی نیست، نگید حاج آقا گفت موم حرمت داره خوردنش، نه، منظور به این که اون پس مونده، اون قسمتی که به درد نخوره من شدم، من حرام، سهمم آتیشه. حرام که بشی آتیش سراغت میاد، اصلا خودش میشه آتیش. قرآن در مورد کسی که مال بقیه رو میخوره، اکل مال الیتیم مخصوصا قرآن میگه، میگه فی بطونهم نارا، میگه انگار آتیش دارن تو شکماشون میکنن. حرام ذاتش آتیشه، ذات حرام آتیشه، آتیش میندازه به زندگی. به نخشم گفتم که موم از قسمت حرامه، تو چرا میسوزی؟ تو چرا سهمت آتیشه؟ تو رو چرا مردم میسوزنن؟ گفت من با آدم بد پریدم، با این موم هم نشین شدم، منم میسوزونم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود لا تصحب شریر، با آدم ناجور نپر، فَإِنَّ نَفْسَكَ يَسْرِقُ السُّوءَ مِنْ نَفْسِهِ فَلَا تَعْلَمْ. وقتی با آدم ناجور میپری، نفس بدیای اونو میدزده برا خودش. فَلَا تَعْلَمْ، در صورتی که اصلا نمیفهمی. بعد یه مدت میگم فلانی چرا اینجوری شده، اصلا بددهن شده، بد اخلاق شده، پرخاشگر شده، یه جوری شده. دقت که میکنی میبینی رفیقاش عوض شدن، همنشیناش عوض شدن. نخشم میگه من همنشین موم شدم، سهمم آتیش شد، سهمم آتیش شد. به رودخونه گفتم که در عالم معنا، به رودخونه گفتم تو چی کار کردی که مردم این همه دوست دارن بیان کنار تو بشینن، کیلومترها فاصله رو طی بکنن بیان کنار شما، یه چای زغالی، یه چای آتشی بخورن، کنار تو بشینن، تو رو نگاه کنن، دلشون آروم بشه. دیدید آدم کنار رودخونه که میشینه، اصلا حدیث داریم نگاه کردن به آب روان انسان رو آروم میکنه، آرامش میده، خیلی چیز خوبیه. کیلومترها میزنی میری چالوس و جاده چالوس و اونجا کلی هم پول میدی به اون، اونجا برو بری تخت اجاره کنی، دو ساعت بشینی کنار آب. چه سری در تو رودخونه هست که مردم این همه مشتاق تو هن؟ دیدم رودخونه در عالم معنا به من میگه ببین، از اون مصب به رودخونه از همون اول مردم درون من آشغال میریزن، هرچی دستشون میاد میریزن، ولی من چیکار میکنم؟ این آشغالا رو با خودم تا آخر رود نمیارم، چون اگه این آشغالا رو من درون خودم نگه دارم کسی کنار من نمیشینه، در اولین فرصت این آشغالا رو میزنم کنار، هیچی تو دل خودم زباله نگه نمیدارم، زباله تو دلم نگه نمیدارم، آشغال تو دلم نگه نمیدارم، بدیای دیگران رو تو دلم نگه نمیدارم، کینه تو دلم نگه نمیدارم. آدمی که کینه تو دلش نگه داره همنشینی باهاش سخته. بعضی ها اینجوری هن. تا میشینی باهاشون هم صحبت بشی شروع میکنه از بدیای دیگران گفتن، همش موج منفی، همش موج منفیه، همنشینی باهاش سخته. رودخونه میگه من اینطوری بودم، شروع کردم با یه شیشه بلورین صحبت کردن، با یه شیشه، گفتم تو چی کار کردی که تو تمام مغازه ها، صاحب مغازه ها، تو تمام منازل تو رو میذارن اون طبقه بالا، قشنگ گردگیریت میکنن، تر و تمیزت میکنن، مرتب منظم تو رو میذارن بالا. همه ی حرف رو زدم به اینجا برسم، همه این حرف رو زدم به اینجا برسم، شیشه برگشت به من گفت میدونی چرا؟ چون هرچی درون من بریزن من همونو نشون میدم. اگر رب در من بریزن من چی نشون میدم؟ رب نشون مردم میدم. اگه خیارشور در من باشه همینطور، اگه ترشی باشه میوه نشون نمیدم. یعنی برون و درونم یکیه، درون و بیرون یکیه، برای همین منو بالا میذارن. سربلندی گر که خواهی با همه یک رنگ باش، سربلندی گر که خواهی با همه یک رنگ باش، قالی از صد رنگی خود زیر پا افتاده است، قالی از صد رنگی خود زیر پا افتاده است. سرش اینه، با همه یه رنگ بودن، با همه یک دل بودن. اون وقت کسی که نفاق با مردم داشته باشه رد و دعاه، هر چقدر هم دعا میکنه میاد بگه آج آقا دعا مستجاب نمیشه، شما آخونده دروغ میگین. آقا بیا اینارم بشنو، بیا اینارم بشنو، اونی که بهت گفته دعا مستجاب میشه یه جای دیگه هم گفته که بعضی موقع دعا مستجاب نمیشه. بعضی جا شما این حدیثو گوش بدین، کافیه شریف آورده یه صلوات خط کنین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل، مر موسی بن عمران برجل من اصحابه و هو ساجد. هست موسی علی نبینا با علیه و علیه السلام از مسیری میگذشتن، یه کاری داشتن، دیدن یه نفر تو سجده است، رفتن و برگشتن دیدن اون آقا هنوز در سجده است و داره دعا میکنه. هست موسی اونجا فرمودن که من اگر بودم دعای تو رو مستجاب میکردم، خیلی تو سجده داری زجه و ناله میکنی، خیلی داری زجه و ناله میکنی. از طرف خداوند ندا اومد، یا موسی لو سجده حتی ینقطع عنقه ما قبلته. موسی اگر این آدم تو سجده گردنش قطع بشه، انقدر در سجده بمونه که گردنش قطع بشه، من ازش قبول نمی کنم. حتی یتحول اما اکره الی ما احب، تا اینکه از اون کاری که من بدم میاد دست بر نداره و به سمت اون کاری که من دوست دارم نره، برنامه همینه. تا اینکه دست بر نداره از اون چیزی که من بدم میاد، گردنش هم بشکنه قبول نیست. پس اونی که به ما گفته دعا مستجاب میشه، اینا را ما باید بشنویم ازش، اینا را ما باید بشنویم. بعد در ادامه میفرماید، حالا اینو شاید بعداً توضیح بدیم، یکی از عوامل دیگه‌ای که انسان رو رد و دعا میکنه اینه که ترک و صلوات المفروضات حتی تذهب اوقاتها، ترک نماز واجب بکنید تا اینکه زمانش تموم بشه بگذره. مثلا آدم به نماز بیمبالات باشه، یهو ببینه آفتاب غروب کرد و ظهر عصرم رو نخوندم، یا آفتاب طلوع کرد و صبحم رو نخوندم، اصلا انگار محو فوتباله، محو والیباله، محو چیه، اصلا نماز یادش نیست، نماز یادش نیست. یه حدیث هست، آدم جرأت نمیکنه همه جا بخونه. دیشبم به یکی از بچه ها گفتم من نمیتونم این حدیث رو همه جا بخونم، ولی اینجا میخونم. همون حدیثی که دیشب خوندم دوباره بهش توجه میدم، که از پیغمبر اکرم در جامع الاخبار شعیری، یه کتابیه، پیغمبر اکرم حدیثی دارن که سگ شروع میکنه، حقیقت سگ شروع میکنه صحبت کردن، الحمدلله الذی خلقنی کلبا ولم یخلقنی خنزیرا، خدای شکرت من سگ شدم خوک نشدم. سگ اینجوری میگه. و یقول الخنزیر الحمدلله الذی خلقنی خنزیرا ولم یخلقنی کافرا، خدای شکرت خوک میگه، میگه خدای شکرت من خوک شدم کافر نشدم. یعنی چی؟ یعنی کافر خیلی بدتر از خوکه. اون حقیقت کافر، حقیقت کافر میگه الحمدلله الذی خلقنی کافرا ولم یخلقنی منافقا. حقیقت کافر میگه خدا رو شکر من کافر شدم، چی نشدم؟ منافق نشدم. یعنی خیلی بدتر منافق. بعد اون مرحله آخر تو حدیث میگه منافق میگه، حقیقت منافق میگه الحمدلله الذی خلقنی منافقا ولم یخلقنی تارک الصلا. حقیقت منافق میگه خدایا شکر حالا من از همه بدتر بودم، ولی خدا رو شکر من منافق شدم، چی نشدم؟ تارک الصلاة نشدم، بی نماز نشدم. خیلی نماز مهمه رفقا، خیلی نماز مهمه. ان قبلت قبل ما سواها، بشینیم اصلا رو همین یه حدیثی که همه حفظیم فکر کنیم، اگه قبول بشه بقیه چیزا همش قبول میشه. خیلی عجیبه ها، یعنی شاید خیلی از روزه های ما، گریه های ما گیرش همین نماز باشه، که اگه قبول بشه اینا هم قبول میکنیم، چیزی نیست که. و این ردت رد ما سواها، ولی اگه رد بشه بقیه چیزا هم رد میشه. خیلی نماز چیز مهمیه. تو قرآن یکی از صفات منافقین تو سوره احزاب میفرماید اینا فقط یه ذره یاد خدا میکنن، خیلی یاد خدا نمیکنن. یعنی چی؟ یعنی این که نمازت کم بشه، کم رنگ بشه، کیفیتش کم بشه، کمیتش کم بشه، یهو از اون ور کمک میکنه به چی؟ به نفاق. آدم نفاق پیدا کنه، یعنی نماز آدم رو نگه میداره. یه سر عجیبی در نماز خوابیده که هر روز آدم بیا چند نوبت خودشو تست بزنه، محک بزنه که کدوم مرحله قرار داره. اگر هیچی حضور قلب نداره، سعی کنه 10 ثانیه حضور قلب داشته باشه. اگه 10 ثانیه حضور قلب داره 20 ثانیهش بکنه. اگه اول وقت نمیخونه اول وقتش بکنه، اگه اول وقت میخونه مسجد بخونه، به جماعت بخونه، یعنی یه مرحله جلوتر. خیلی بحث نماز بحث عجیبیه که میفرماید اونایی که یاد خدا نمیکنن به نفاقشون کمک میشه. اون وقت میبینی ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اون وقت آدمیزاد همین جوری تو راه بدی که جلو میره اولش احساس گناه میکنه، اولش ناراحت از گناه، توبه میکنه، تو جوونیش اشکم میریزه، ولی جلوتر که میره از گناه کردن بدش نمیاد دیگه، دیگه ناراحت هم نمیشه. اون وقت جلوترم که میره به استناد همین آیه قرآن که خوندم شروع میکنه به تکذیب کردن آیات خدا. آدمیزاد تو راه بدی که جلو بره ترمز نداشته باشه ناگهان میبینی ای بابا هیئت چه دردی میخوره، امام حسین دیگه معاذالله تکذیب میکنه دیگه. آدم تو راه بدی که همینجوری جلو بره ترمز نداشته باشه یه روزی شروع میکنه به تکذیب کردن، یه روزی پای این منبرا ممکنه لیوان تو سرش خورد میکرده ها. آقا زیاد دیدیم ها، پای این منبرا لیوان تو سرش خورد میکرد، ولی از بس ذکر خداش کم شد کم شد کم شد، تو راه گناه ثابت شد محکم شد، یهو دیدن که ای داد بیداد فلانی سر از تکذیب در آورده، شده ادمین کانال آتئیستا، الان مود شده دیگه، شده ادمین آتئیستا، از این پیاما فوروارد میکنه برا من. حاج آقا این گریه کن بودا، ببین چه پیامی به این میده. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اون وقت این نماز یک تنابیه که یک ریسمانیه که آدمی رو حفظ میکنه، آدمیزاد رو حفظ میکنه، خیلی اسرار در نماز خوابیده، خیلی اسرار در نماز خوابیده. خدا شاهده همین نفاق رو یاد خدا که مثال بارزش همین نمازه از بین میبره. حالا شاید فردا شب در مورد نفاق یه خورده توضیح بدم دیگه، شما هم اگه قول بدین زودتر بیان بحثای خیلی مهم می رو میخواییم مطرح کنیم به شرط حیات انشاءالله. بیایم از امام حسین کمک بخوایم واقعا که می مدد بده ما نمازمون درست بشه، اول وقت بشه، اصلا دغدغمون بشه. حالا دیگه نماز شب دیگه خیلی دیگه سفارش زیادیه دیگه، واقعا خیلی دیگه کمرشکنه نماز شب، ولی تو روایت می فرماید شرف المؤمن صلاته باللیل، شرف مؤمن نماز شبه. تو قرآن تنها ثوابی که خداوند، تنها کار خیری که خداوند ثوابش رو بیان نکرده نماز شبه. میدونین چرا؟ مفسرین میگن از این جهت که خدا نمیتونسته بیان کنه ثوابش رو، نمیشده بیان کرد، بیان نشده دیگه. امشب خیلی شب بلند مرتبه ایه، خیلی شب عظیم القدریه، خیلی شب شبی با آبرویی است در درگاه الهی. چه کسایی یک سال رو انتظار میکشن که امشب برسه، چقدر هستن که غیر ما مخلصین و خلاصه سینه چاکای ابوالفضل العباس انتظار امشب میکشن، چقدر ارمنی ها منتظر امشبن، چقدر مسیحی ها، یهودی ها، ارمنی ها منتظر امشبن که شب عباس شیعه ها برسه. چقدرشون هستن اسم پسراشونو گذاشتن عباس، حجت گرفتن از قمر بنی هاشم. چقدر این آقا با آبروست، آبرومند در درگاه الهی. حدیث می‌فرماید که عموی ما ابوالفضل در قبال اون دو تا دست قلم شدنش تو بهشت، خداوند دو تا بال بهشتی بهش داده، از این سوی جنت به اون سوی جنت پرواز میکنه. میفرماید مقام و جایگاهی عموی ما داره که یغبته بها جمیع الشهدا، چنان جایگاهی داره قمر منیر بنی هاشم در بهشت که جمیع شهدا به اون مقام قبطه میخورن. چه جایگاهی آقا داره؟ از همون اول شما در تاریخ نمیبینید قمر بنی هاشم یک کلمه به امام حسین اعتراض کرده باشه، یک کلمه چرا گفته باشه به امام حسین، حتی یک کلمه پیشنهاد بده به امام حسین که حسین جان این کار بهتره. اینم نمیبینید؟ یعنی مطیع محض ولایت، مطیع محض امام، اصلا نمیبینید تو تاریخ. خیلی ما داریم ابن عباس شروع میکنه نصیحت کردن امام حسین، نرو این کارو بکن، اون کارو بکن، برو یمن، نرو به سمت کوفه، اینجوری اونجوری. کسای دیگه هستن، پسر عمر میاد شروع میکنه به نصیحت کردن امام حسین. خیلی داریم در تاریخ که نصیحت میکنن، ولی تو تاریخ نمیبینید یک کلمه قمر بنی هاشم بیاد حتی پیشنهاد بده به نظر من این کار بهتره. آقا من نظری ندارم جلوی تو حسین جان، حسین جان من کی باشم جلوی تو نظر بدم؟ نظر توی آقا، آقا توی، مولا توی. شب عاشورا شمر علیه اللعنه اومد پشت خیمه ها شروع کرد فریاد زدن، آی خواهرزاده های من شما امان دارید، چون با ام البنین اینا از لحاظ قبیله یه قرابتی داشتن به لحاظ قبیلگی. آی خواهرزاده های من بیایید که شما امان دارید. دیدن عباس اخمش رفت تو هم، قرمز شده، این نامرد چی داره میگه؟ آبروی ما رو داره جلو حسین میبره، نکنه زینب ته دلش خالی بشه، نکنه بچه ها ته دلشون بگن عباس و برادرانش ما رو تنها میذارن. دیدن عباس جوابشو نمیده، اما رحمت واسعه خداوند گفت عباس جان جوابشو بده، و این کان فاسقا، عباس جانم جوابشو بده حتی اگه گناهکار باشه. یا رحمت الله الواسعه، حسین، حسین جان به عباس بگو امشب جواب ما رو بده، به عباس بگو عباس جان امشب خیلی دست ها به سمت درگاهت بلند میشه، امشب بگو عجیبوه و این کان فاسقا، عباس جان میدونم این خیلی گناهکاره ولی جوابشو بده. قمر بنی هاشم اومد سمت شمر، بگو ببینم حرفت چیه؟ گفت شما امان دارید، شما از فامیلای ما هستید، حسینو رها کنید، ما میکشیمش، حسینو رهاش کنید، این عاقبتش کشته شدنه، شما در امون بمونید. دیدن یه نگاه به شمر علیه اللعنه کرد، گفت ما امان داشته باشیم، پسر فاطمه امان نداشته باشه، نامرد، ما نجات پیدا کنیم، پسر فاطمه رو بین شماها تنها بذاریم. مرد اول فصل، مرد مرداست، مردونگی جلوش زانو میزنه، مردونگی جلو عباس زانو میزنه، اصلا نمیشه گفت مرد، خیلی ورای این حرف هاست. برای مردونگی با او معنا پیدا میکنه، مردونگی با ابوالفضل معنا پیدا میکنه، وفا با ابوالفضل معنا پیدا میکنه، شجاعت با ابوالفضل معنا پیدا میکنه، زیبایی با ابوالفضل معنا پیدا میکنه. یا قمر العشیره، ببین چی بوده که بین این همه بنی هاشم به عباس میگفتن قمر، قمر بنی هاشم. الله اکبر، چی گذشت بهش روز عاشورا، چی گذشت بهش روز عاشورا. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. روز عاشورا اول بگم آقا جان مریض سفارش کردن، یه دختر خانومیه رقی خانوم رو تخت بیمارستان افتاده. تو رو به اون لحظه ای که رقیه و سکینه اومدن مشک آب و بد دادن، آقا جان هیچ دستی رو امشب از درگاهت برمگردان، امید هیچ کسی رو ناامید نکن. چرا اینجوری میگی؟ آخه یا ابوالفضل خودت مزه ناامیدی رو چشیدی، امید هیچ کسی رو ناامید نکن. اومد جلو ارباب، یا ابا عبدالله یا سیدی و مولا. به به، برادر نمیگه که ابوالفضل یا سیدی و مولا. لقد ضاق صدری، سیدی و مولای سینم تنگ شده، همه جلو چشم دارن میرن شهید میشن، منم میخوام برم خونم و برات بریزم و زنجونم. آقا چی فرمودن؟ یا عباس انت صاحب و لوائی و ان مزیت تفرق عسکری. عباس جانم تو تمام سپاه منی، اگه تو بری شیرازه یه سپاهم ازم میپاشه. دیگه تصمیمشو گرفته، آقا منو بفرست میدان سینم تنگ شده. آقا دیدن عباس میخواد به میدان بره، گفتن یا ابو فاضل بیا این وظیفه سقایت بچه های تشنه منو انجام بده، برو از تو خیمه اون مشکو بردار یا ابل قربه. ای پدر مشک، به به، یا ابل قربه، پدر مشک یا ابو فاضل. آقا رفت مشکو از خیمه برداره، یه صحنه ای دید تموم وجودش آتیش گره، دید آب از این مشک‌ها رو خاک چکیده، این بچه ها اومدن از شدت تشنگی این لباس ها رو بالا زدن، شیکم هاشون رو چسبوندن به خنک های زمین، ابو فاضل تمام وجودت آتیش گرفت، من باشم و بچه های حسین این گونه به زمین بیفتن. آخ بچه ها دیدنم و مشکو برداشت، یه خوشحالی بین بچه ها شد. سکینه میرفت بین بچه ها میگفت عموم رفت آب بیاره. عموم وقتی حرف میزنه روی حرفش وای میسته، ردخور نداره، ردخور نداره. رفت سمت شریعه، 4000 تیرانداز دورش کردن تا رسید به آبی مشک و پر کرد، یه مشتی از آب برداشت. مقتل نوشته فذکرت آتش حسین، یعنی یادش اومد آتش حسین. اما درستش اینه فذکرت آتش حسین، یعنی به یاد آب آورد آتش حسینو. یعنی به آب گفت تو خجالت نمی کشی به ذر فاطمه تشنه. ای ننگ بر تو فرا. مشکو برداشت، حالا داره برمیگرده، رجز میخونه. قربون رجز خوندنت برم، فردا رجز باشو میگم، فردا روز تاسو. داره میاد یه نامردی از پشت، با شمشیر زد دست راستش و قطع کرد. مشکو به دست چپ گرفت، آخ لوا و روسینش گذاشت. نکنه پرچم حسین زمین بخوره. همون جای نامردی دست چپ و زد، مشکو به دندان گرفت. ناگهان یه باران تیری آمد، تیر به مشک خورد. خدایا امید هیچ کسی رو ناامید نکن. حسین شب تاسوعا مدد بده حسین.